سلام و خسته نباشید به برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بندر غلامخان ولایت خوست برخورد بین طالبان و قوای پاکستانی دیروز بعد از یک وقفه تا نوقت شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد به رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان هم صداهای پراگنده فیر راکت ها شنیده می شد. به گفته شاهدان یک تعداد مردم در اطراف منطقه جنگ خانه های خود را ترک کردند. بلال جان ورده کمیسار بندر غلامخان دیروز بعد از آغاز برخورد به رادیو آزادی گفت که از اصابت یک مرمی هاوان که از آن سوی خط دیورن فایر شده بود یک طالب کشته شده است. این مقام حکومت طالبان ادعا کرده که در این برخورد سه سرباز پاکستانی هم کشته شدند، اما طرف پاکستان تا حال در مورد برخورد و تلفات آن چیز نگفته است. در آغاز ماه جاری سپتامبر هم در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریفزاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تاثیر مستقیم دارد صحبت کردند. طرفین همچنان بر امنیت هوانوردی و همکاری نظامی تکنیکی بین دو کشور تمرکز کردند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه رابطه نسبتاً خوب دارد، اما با تاجیکستان رابطه آن سرد است. با پاکستان نه تنها در دوره طالبان بلکه از 14 به این سو رابطه افغانستان متشنج می باشد. تیم ملی کرکت افغانستان برای دومین بار افریقای جنوبی را شکست داد. دومین بازی یک روزه افغانستان و افریقای جنوبی دیروز جمعه 30 سنبله در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان پس از برنده شدن قرعه بیتن کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 312 رنز را برای حریف هدف تعیین کرد. در نیمه دوم تیم ملی کرکت افریقای جنوبی در 34.2 آور همه ویکت‌هایش را از دست داد و این تیم با تفاوت 177 دوش از افغانستان شکست خورد و قهرمانی افغانستان در این تورنمنت قطعی شد. سیومین و آخرین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه اول میزان ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود که افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست برنده این مسابقات خواهد بود. کشته شدن ابراهیم عقیل فرمانده ارشد نظامی گروه حزب الله لبنان واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. ابراهیم عقیل همراه با شمار دیگر از فرماندهان این گروه بر اثر حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت کشته شد. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گروه حزب الله لبنان در بیانیه‌ای که شام روز جمعه 30 سنبله منتشر شد، کشته شدن ابراهیم عقیل را تایید کرد و از او به عنوان یکی از رهبران ارشد این گروه نام برد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را وحشیانه و خبیثانه گفته و نقض حقوق بین الملل خوانده و نوشته که لازم است توسط جامعه جهانی با قویترین عبارات محکوم گردد. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه در جلسه به بررسی اوضاع لبنان و تنش‌ها در منطقه پرداخت. روزماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی از تمامی کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل و حزب الله خواست که برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها که می‌تواند ویرانی‌های بزرگتر به بار بیاورد استفاده کنند. عبدالله بو حبیب وزیر خارجه لبنان نیز در این جلسه اسرائیل را مسئول انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی در کشورش متهم کرد و گفت که دیگر هیچ کس در این جهان در امان نیست. در این حال جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید از شهروندان آمریکایی خواست که در حال حاضر به لبنان سفر نکنند یا اگر در آن کشور حضور دارند فوراً آنجا را ترک کنند. بحران در منطقه در پی حمله گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند به جنوب اسرائیل در سال گذشته آغاز شد، در حمله حماس حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در واکنش به این حمله عملیات را در سراسر نوار غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون بیش از 41,000 نفر کشته بر جای گذاشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. معاون یونما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید برای افغانها باید طوری کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در دراز مدت فراهم بسازد. اندریکا راتوات دیروز جمعه در پیام ویدیویی در این مورد سخن گفت، اما قبل از آن رئیس یونما به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی عمیق می باشد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
بعد از آن که رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد، معاون این دفتر بر ضرورت حمایت دامدار از افغانهای آسیب دیده تاکید نمود. معاون یوناما اندریکا راتوات در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس تویتر سابق ملل متحد به نشر رسیده، از پروژه های در ولایات خوست و پکتیا به طور نمونه یادآوری کرد که برای تمویل آنها 40 میلیون دلار اختصاص داده شده. آقای راتوات در این ویدیو که در زمان دیدارش از این پروژه ها تهیه شده می گوید در مناطق وسیع دورافتاده افغانستان باید با در نظر داشت حمایت دامدار از مردم با آنها کمک شود.
اهمیت راه حل دوامدار این است که متکی بر جامعه می باشد و سبب تقویه می شود. در هماهنگی با جامعه نیازمندی ها را مشخص می کند، واضح می سازد که دقیق برنامه چی است و چی راه حلی برای برآورده ساختن این نیازمندی ها وجود دارد، و بعد افراد جامعه و مقاماتی را که برای عمل کردن آن ضرور است دخیل می سازند.
نظر به ارزیابی ملل متحد حمایت دامدار به نوع کمک‌هایی می‌گویند که صرف یک بار خوراک و یا مواد مورد نیاز به آنها داده نمی‌شود، بلکه پروژه‌ها و پلان‌هایی می‌باشند که با عملی کردن آنها مردم محتاج به کار مشغول می‌شوند و برای دوام زندگی خود یک بنیاد اقتصادی می‌سازند. سازمان ملل متحد در بیش از دو دهه گذشته که جنگ در افغانستان دام داشت و بعد از آن نظام و همراه با آن مؤسسات اقتصادی هم از بین رفتند، همیشه کمک کرده، اما اکثر اوقات ناظران بر چگونگی این کمک ها انتقاد می کنند و می گویند که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده باید پروژه های حمایت دامدار از مردم را در افغانستان عملی کنند. دریا خان بهیر کارشناس امور اقتصادی توجه به اصل حمایت دامدار از مردم را در وقت کمک به آنها یک خبر خوب به اقتصاد افغانستان می داند. اما در این حال بعضی توصیه ها هم دارد.
تصمیم گرفتن در جای آخر تا اینا روی پروژه های کوچک و بزرگ سرمایه گذاری بکنن که از طریق از او هم به مردم زمینه اشتغال مساعد کنن و از طریق همی ایجاد اشتغال میتونه که مردم صاحب عاید شوند. بدون شک که میتونه در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی کمک بکنه، اما میخوایم به این اشاره بکنم که صرف روی این نوع فعالیت ها باید تأکید نشه، بیشتر باید روی ازی هم کار شود که در آینده روی پروژه های کلان زیربنایی ما سرمایه گذاری بکنیم تا از او طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاربار دوامدار بوجود بریم تا مردم مشکلات اقتصادی خود حل بکنن.
روز 28 مای سنبله در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان بحثات در مورد وضعیت بشری افغانستان، رئیس یوناما در مورد اقتصاد افغانها نگرانی ابراز کرد. روزا اوتنبایوا در جریان ارائه گزارش سه ماهه خود در رابطه با افغانستان گفت در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز داشتند که ملل متحد برای رفع نیازمندی آنها خواستار 3 میلیارد دلار کمک شده بود. اما با گفته خانم اوتنبایوا تا حال صرف 900 میلیون دلار به دست آوردند.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگوید که جامعه جهانی اقدام معنادار برای تغییر این پالیسی به گفتهش خطرناک طالبان انجام نداده است. برگردان گزارش عابده اسپوژمی را از جعفر احمدی میشنویم.
دیدبان حقوق بشر گفته است این هفته سومین سال روز ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان و آغاز چهارمین سال این ممنوعیت است، موضوعی که به گفتهش توجه را در سطح جهان به خود جلب کرده است. اما دیدبان حقوق بشر افزوده است که حکومت‌ها و نهادهای بین المللی هیچ اقدام معنادار برای تغییر این پالیسی به گفتهش خطرناک طالبان انجام نداده است. دیدبان حقوق بشر این را در 19 سپتامبر در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشته. برخی از دختران محروم از آموزش و تحصیل میگویند که تا کنون جامعه جهانی در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تنها حرف زده. به گفته آنها این سیاست جامعه جهانی هیچ تأثیر بر تصمیم گیری های حکومت طالبان نداشته است. مینا یکی از دانش آموزان محروم از آموزش در ولایت غزنی است و بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امید من از دولت و جامعه جهانی این است که در این زمینه با ما همکاری کنند. چهارمین سال است که ما با آموزش دسترسی نداریم. مکتب و درس نیست. زحمت بکش و آخرش هم هیچ.
دانش آموز دیگر که باشنده کابل است و به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت که شامل صنف 8 مکتب بود که از آموزش محروم شد.
کسب علم حق شرعی ماست. پس چرا ما از یک محروم شدیم؟ این حق خداوند پاک به ما داده. این وضعیت تا که ادامه خواهد یافت؟
دولت به طرز وقت پوری دوام مومی.
زهرا باشنده ولایت نیمروز از جامعه جهانی می خواهد که صدای دختران افغان را بشنود.
من هم جز از کسانی هستم که از مکتب محروم شدیم و خواستم از جامعه جهانی، از کسایی که این صدای من را میشنوند، این هست که مکاتب ما باید باز شوند. ما ضرورت داریم و ما میخواییم که پیشرفت کنیم و اگر میخواییم که یک کشور یا یک جامعه پیشرفت کنه، پس باید زن و مرد حقوقش مساوی باشه و زن و مردش بتانه پیشرفت کنه.
دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز تاکید کرده بود که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سبب نابرابری جنسیتی در نظام آموزشی افغانستان می شود و بر همه اقشار جامعه این کشور تأثیر منفی می گذارد و پیامدهای جدی اجتماعی، توسعه‌ای و اقتصادی در پی خواهد داشت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخواست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنید در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنن که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل همو حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای حجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا ای را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانمها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانمها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروضند. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانمها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمها آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدانن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدانن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم مطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش